آنچه که تا اینجا درباره انسان گفتیم جنبه های مثبت حقایقیه که در کتاب مقدس آمده. اما متاسفانه موضوع به همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. در مورد انسان در کتاب مقدس نکات خیلی تلخی هم گفته شده که لازم حتما به اونها اشاره کنیم. خدای مهربان دنیا و همه چیز رو خیلی خوب و عالی آفرید. همه چیز و همه این مخلوقات مطیع نظم و ترتیب الهی بودند. اما در این میان چیز غم‌انگیزی اتفاق افتاد. انسان از مسیری که خدا برای او تعیین کرده بود خارج شد و تصمیم گرفت که مسیر زندگیش رو خودش تعیین کنه. همونطور که قبلا گفتیم خداوند در وسط باغ عدن درختی قرار داد که اسم اون رو درخت شناخت نیک و بد گذاشته بود. خداوند بنا به صلاح دید و حکمت خودش به اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا دستور داده بود که از میوه این درخت نخورن و اگر بخورن خواهند مرد. حالا اینکه آیا این درخت یک درخت واقعی بود یا سمبولیک و اینکه خدا چرا آدم و حوا رو در معرض چنین تجربه قرار داد جای بحث داره. ولی در این سری از برنامه‌ها ما وارد چنین بحث‌هایی نخواهیم شد، چون هدف ما چیز دیگری است. تفسیر این بخش از کتاب پیدایش هر چه که باشه پیام اون اینه که اولین انسان‌ها از مسیر خوبی که خداوند تعیین کرده بود خارج شدند. کتاب پیدایش در فصل سوم بیان میکنه که یک روز شیطان از مار استفاده کرد و به سراغ حوا رفت و او را در مورد درستی فرمان خدا به شک انداخت. شیطان به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ وقتی حوا گفت که خداوند دستور داده که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورن و حتی اون رو لمس نکنن مبادا بمیرن، شیطان به او گفت مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. کلام خدا دنباله ماجرا رو اینطور شرح میده: آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوشتم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد. آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. پس با برگ‌های درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند. بله دوست عزیز، به محض خوردن اون میوه چشمهای هر دوی اونها باز شد. از اون لحظه به بعد اونها دنیا رو طور دیگه ای دیدن. همه چیز رنگ دیگه ای به خودش گرفت. ترس و خجالت از خداوند اونها رو فرو گرفت. برای همین وقتی بعدن اونها صدای خدا رو شنیدن برخلاف قبل خودشون رو پنهان کردن. اما معنی کار آدم و حوا چی بود؟ چرا نااطاعتی اونها اینقدر فاجعه آمیز بود؟ آیا خدا نمیتونست به راحتی از کنار قضیه بگذره و اونها رو ببخشه و به قول معروف آب از آب تکان نخوره؟ برای اینکه جواب این سوالها رو پیدا کنیم لازمه بدونیم معنی واقعی کار آدم و حوا چی بود؟ نااطاعتی آدم و حوا به عنوان اولین انسان‌ها به معنی دروغگو شمردن خدا بود. خداوند به اونها گفته بود که به خاطر خیر و صلاح خودشون از اون میوه نخورن. اما اونها فکر کردن که خوردن این میوه به نفعشونه. در ضمن اونها با این کار نشون دادن که به خدا اعتماد ندارن. اونها او را حامی منافع خودشون نمی‌دونستن. برای همین تصمیم گرفتن که هدایت و کنترل زندگیشون رو از دست خدا خارج کنن و خودشون مسیر خودشون رو تعیین کنن. دقت کنین که حوا در مقابل اون میوه چه واکنشی نشان داد. کلام خدا میفرماید که اون درخت در نظر حوا زیبا اومد و فکر کرد که میوه این درخت دلپذیر میتونه به او دانایی ببخشه. حوا با این فکرش نشون داد که میخواد از هوا و هوس نفس خودش پیروی کنه، نه از راه و روش خوب و سودمند خدا. در واقع اونها نفس خودشون رو خدا کردن. اونها به جای پیروی از خدا خواستن که از نفس خودشون پیروی بکنن. حالا میبینین که این کار چقدر فاجعه آمیز بوده. مسئله فقط سر یک نااطاعتی عادی نبود. مسئله سر تغییر راه و روش الهی بود. اون هم تازه از طرف کی؟ از طرف کسی که شبیه خدا آفریده شده بود. درست از طرف کسی که قرار بود از طرف خدا بر زمین حکومت بکنه. این کار فجی عمیقاً روی سرنوشت آدم و حوا و نسل اونها تأثیر گذاشت. گویی طبیعت انسان به کلی عوض شد. اولا خداوند به خاطر این نااطاعتی آدم و حوا رو تنبیه کرد. او به حوا فرمود درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو با درد فرزندان خواهی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. و به آدم هم فرمود زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. از زمین خار و خاشاک برایت خواهد روید و گیاهان صحرا را خواهی خورد. تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی. زیرا تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم بر خواهی گشت. بله، درد و رنج اولین نتیجه گناه آدم و حوا بود. زندگی انسان توأم با درد و رنج و زحمت و سختی شد. امروز هم همون وضع ادامه داره. اما وخامت وضع انسان به همین جا خاتمه نیافت. نفس پرستی و خودمحوری جزء وجود انسان شد. انسان جز به نفع خودش به چیز دیگه فکر نمی کنه. به خاطر همین نفس پرستی، حسادت و دشمنی و کینه وارد دل انسان شد. گناه و شرارت جزئی از وجود انسان شد. به اطراف و اطرافیان خودتون خوب نگاه کن. آیا همه در این حالت نیستن؟ تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها از همین حالت درونی انسان ناشی میشه. انسان با دست خودش رو بدبخت کرده. وضع بشر در تمام طول تاریخ به این شکل بوده و امروز هم همینطوره. زندگی فردی و اجتماعی انسان تباه شده. امروز خیلی ها این سؤال رو مطرح می کنن که اگر خدا واقعا هست، چرا کاری برای نجات انسان انجام نمیده و اون از این همه بدبختی و فلاکت نجات نمیده؟ باید پذیرفت که پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست، چون که بدبختی انسان جنبه های مختلفی داره. اما حالا که در این سری از درس ها فهمیدیم که خدا انسان رو شبیه خودش با قدرت خلاقیت و اراده آزاد و قدرت انتخاب و قدرت دخل و تصرف در طبیعت آفریده، میتونیم بگیم که عامل عمده بدبختی های انسان خودشه. انسان با اراده و انتخاب آزاد خودش تصمیم گرفته که خدا رو در زندگیش دخالت نده. تا زمانی که انسان به خدا اجازه دخالت در زندگیش رو نده، خدا کاری برای او انجام نمیده. این اون ترتیبیه که خدا از اول آفرینش برای انسان داده. انسان برای سعادت فردی و اجتماعی خودش چاره ای نداره جز بازگشت به سوی خدا با اراده و انتخاب آزاد خودش. اما با اینکه انسان به این شکل خدا را از زندگیش طرد کرده، خدا او را فراموش نکرده. از همون لحظه اولی که آدم و حوا گناه کردند و مجازات شدند، خدا نقشه نجات اونها رو ریخت. خدا باز به فکر سعادت و خوشبختی اونها بود. اولین کاری که خدا کرد این بود که به اونها وعده داد که روزی نجات دهندهی برای اونها خواهد فرستاد. بعد برای اونها پوششی درست کرد. محبت خداوند نسبت به انسان هیچ وقت قطع نشد و هنوز هم ادامه داره. در کلام خدا تأکید شده که انسان با اینکه خدا رو رد کرده، اما هنوز هم از خیلی جهات شبیه خداست. همونطور که گفتیم، بعد از گناهکار شدن آدم و حوا، خدا بلا فاصله وعده داد که نجات دهندهی برای اونها خواهد فرستاد. خدا این وعده رو با فرستادن فرزندش عیسی مسیح انجام داد. خدا انسان رو اونقدر دوست داشت و انسان براش اونقدر مهم بود که فرزندش را به شکل انسان به زمین فرستاد و نه به شکل یک فرشته یا یک موجود فوق طبیعی. عیسی مسیح از ازل وجود داشته. او با خدا همذاته. او از ازل در آغوش خدای پدر بوده. اما خدای پدر به خاطر عشق واقعی و عمیقی که به انسان داشت، حاضر شد او رو به این دنیا بفرسته. عیسی آمد و به صورت یک کودک در یک استبل و در یک خانواده فقیر متولد شد. او زندگی سخت و مشقت باری رو پشت سر گذاشت. هر سختی و مشقتی که انسان عادی در زندگی متحمل میشه، وجود نازنین او هم متحمل شد. وقتی حدوداً 30 ساله شد، خدمت الهی خودش را آغاز کرد. او برای رنج دیده ها پیام شادی آورد. به فقرا نوید ثروت آسمانی داد. مظلوم ها رو دلداری داد و بیمار ها رو شفا بخشید. اما بعد از حدود 3.5 سال خدمت به انسان ها، طبق نقشه ازلی خدا به صلیب کشیده شد و جان سپرد. مرگ مقدس او تاوان گناهان همه بشریت رو از ابتدا تا پایان جهان داد. گرچه او روحاً نمرد، اما خدا بدن او رو هم روز سوم زنده کرد. او زنده شد تا نشون بده که فرزند واقعی خداست. او به خاطر همه رنج هایی که کشید میتونه امروز هم با ما همدرد بشه. او میتونه سعادت و نجات واقعی رو به هر انسان و به جامعه بشری بده. از تمام مطالبی که درباره انسان گفتیم، چند نتیجه مهم و عملی برای زندگیمون میگیریم. اول اینکه زندگی هدفی داره. خدا ما رو برای هدفی آفریده. امروزه خیلی از مردم به خاطر پوچی و بی هدفی زندگی دچار افسردگی هستند. بعضی ها هم دست به خودکشی میزنند. در این دو درس پی بردیم که خدا انسان رو طوری آفرید که بتونه با خدا مصاحبت و مشارکت داشته باشه. انسان به خاطر اینکه روح داره میتونه با خدا ارتباط داشته باشه. زندگی موقعی بدون هدف و معنیه که انسان از خدا دور باشه. معنی و هدف زندگی خدا است. بدون خدا زندگی انسان بی‌معنی و بی‌مفهومه. به قول آگوستین، متفکر مسیحی قرن پنجم، دل آرام نمیگیره جز در حضور خدا. از اونجا که خدا انسان رو آفرید تا با او مصاحبت و دوستی داشته باشه، بنابراین سعادت واقعی رو فقط خدا میتونه به انسان بده. نه چیزهای مادی و نه حتی مذهب و تشریفات مذهبی. رابطه روحانی و معنوی با خدا میتونه به انسان سعادت واقعی ببخشه. نتیجه دوم اینه که خدا برای انسان آینده‌ای پرشکوه تدارک دیده. زندگی در این دنیا حتی اگر با سعادت درونی و رضایت قلبی الهی همراه باشه، باز به دور از مشکلات و رنج‌ها نیست. به خاطر گناهی که سراسر دنیا رو فرا گرفته، ظلم و بی‌عدالتی و خیلی مصیبت‌های دیگه بر جوامع حکم فرماست. اما خدا وعده داده که نظام موجود دنیا رو عوض بکنه. او وعده داده که فرزندش عیسی مسیح رو باز به این دنیا بفرسته تا ملکوت الهی رو بر تمام عالم هستی برقرار بکنه و آسمان و زمین جدیدی به وجود بیاره. سومین نتیجه عملی مربوط به رابطه ما با بقیه انسان‌ها میشه. گفتیم که خدا انسان رو شبیه خودش، یا به قول کتاب مقدس به صورت خودش آفرید. بنابراین انسان صورت یا تصویر خداست. اگر به این مطلب اعتقاد و ایمان داشته باشیم، باید رابطه من با سایر انسانها عوض بشه. هر وقت انسانی رو میبینیم، باید به خودمون بگیم که این شخص صورت خداست. بنابراین باید اونو محبت کنیم، چون که خدا رو محبت میکنیم. باید اونو احترام بکنیم. باید به عقایدش، به شخصیتش احترام بگذاریم. باید به انسانها کمک بکنیم و خیلی چیزهای دیگه. میبینین این عقیده چقدر میتونه نگرش ما رو نسبت به انسانها و انسانیت عوض بکنه. شنونده حقیقت جو، کلام خدا ما رو با خبر میکنه که انسان برای خدا ارزش زیادی داره. انسان موجود فراموش شده ای نیست. خدا او رو دوست داره. خدا تو رو دوست داره. اسم تو رو میدونه. تو برای او مهم هستی. اونقدر مهم که حاضر شد فرزندش را به خاطر تو به زمین بفرسته. آیا تا حالا میدونستی که اینقدر برای خدا مهمی و خدا اینقدر تو رو دوست داره؟ آیا دلت نمیخواد که به محبت خدا پاسخ بدی و بهش بگی که تو هم او رو دوست داری؟ اگر اینطوره، همین الان میتونی چنین دعا کنی: ای پدر آسمانی، متشکرم که منو اینقدر دوست داری. متشکرم که من برای تو اینقدر مهم هستم. من محبت تو رو میپذیرم و اعلام میکنم که من هم تو رو دوست دارم. خواهش میکنم فرزندت عیسی مسیح رو به قلبم بفرست تا منو نجات و سعادت بده. قول میدم همیشه محبت تو رو در قلبم نگه دارم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.